فلاکت هشتم.
خانم ها آقایان، میزبان هنرمند ارجمند سرکار خانم آزیتا ترکاشوند هستیم در استودیو 8 رادیو نمایش. خانم ترکاشوند سلام خدمت شما، خیلی خوش آمدید.
منم سلام دارم خدمت شما جناب امیدی و همچنین مخاطبان خوب برنامه استودیو 8.
ارادتمندم. حالتون چطور خانم؟
من خیلی خوب و عالی هم. امیدوارم که شنوندگان عزیزم حالشون خوب باشه، همچنین شما، و در این سرمایه زمستان آرزو میکنم که دلشون به عشق و نور و شادی گرم باشه.
ایشالله. شما که به نظرم باید حالتون خیلی خوبتر هم باشه از چیزی که گفتید. دلیلش هم نامزدیتون برای دریافت یک جایزه بین المللیه. تبریک میگم خدمتتون.
متشکرم.
ششمین دوره جشنواره تورنتو، درسته؟
بله بله، کاندید در واقع بهترین بازیگر زن شدم، نامزد بهترین زن. ولی قطعا که خب این اتفاق برای من خوشاینده و خوشحال شدم و امیدوارم که این باعث بشه که من انگیزه بیشتری پیدا کنم، که قطعا هم همینه.
بله.
که در خدمت فرهنگ و هنر برای مردم خودم باشم و بتونم باشم با عشق برای همه این عزیزان.
زنده باد. خب بابت چه اثری نامزد شدید خانم ترکاشوند؟
این یک کار بود به نام پاپایا که در واقع البته 5-6 جشنواره دیگه هم شرکت کرد و خدا رو شکر همه این جشنواره ها مقام آورد.
فیلم کوتاهه؟
بله بله. ولی خب این در واقع جشنواره فستیوال تورنتو خب یک فستیوال خیلی معتبریه و حالا این که در واقع بخش بازیگری تونستی یک همچین اتفاقی رو رقم بزنه خب ارزشمند بود و برای خودم خیلی جای خوشحالی داشت.
حتما همینطوره. فیلم کوتاه رو خیلی جدی بهش نگاه میکنید یا اینکه تجربه‌ای که گهگوداری حالا اگر پیشنهاد خوبی از راه برسه میپذیرید کار کنید؟
ببینید کلن در همه جای دنیا فیلم کوتاه در واقع یک نگاه ویژه‌ای بهش میشه، به دلیل اینکه خیلی کار سختیه، چه به لحاظ ساخت و چه به لحاظ در واقع بازی، که شما در چند دقیقه بتونید یک قصه ای رو روایت بکنید.
دقیقا.
این خیلی کار سختیه. هر وقت در سینما مثلا 90 دقیقه 95 دقیقه، حالا در سریال خب اصلا بحثش جداست، ما تایم داریم برای این که یک قصه ای روایت بشه، ولی کار کوتاه واقعا کار سختیه. به خاطر همین هم هستش که همه فیلمسازان اول از کار کوتاه شروع میکنن. به خاطر همین من کار کوتاه رو مثل تئاتر میدونم، یعنی همونطور که میگیم تئاتر پایه تصویره، من کار کوتاه رو در واقع از لحاظ ساختاری میگم، یعنی کارگردانی میگم پایه کارگردانیه و نه من در واقع نگاه همطور گذرا به کار کوتاه ندارم، چون به نظرم خیلی کار سختیه. ولی خب فیلم نامه قصه برای من مهمه در کار کوتاه. میگم که حداقل یه طوری باشه که بازیگر بتونه توانایی و بضاعت خودش رو نشون بده.
آفرین. این خیلی نکته مهمی، یعنی عموم مخاطبین سینما به نظرم میطلبه که یه نگاه جدی به فیلم کوتاه داشته باشن. این تصور رو برخی دارن که فیلم کوتاه یعنی این که یه نفر تازه کاره، اومده تازه فعالیت هنریش رو آغاز کرده، میخواد حتما بیاد فیلم بلند بسازه، یعنی اصلا هدفش اینه و مثلا فیلم کوتاه یه پله یه برای اینکه به اون مقصود برسه. ولی خب
سخته.
همیشه اینطور نیست واقعا، یعنی خیلی از فیلمسازهای ما که الان دارن فیلم بلند میسازن و مشکلی هم ندارن از این بابت، گاهی وقتا میرن سراغ فیلم کوتاه چون یک در واقع مدیوم با ارزشه براشون.
بله بله.
و از تلویزیون برامون بگید، شنیدم که یه کار تازه میتونیم منتظر باشیم با بازی شما.
من سریال نارینا رو دارم در واقع آماده پخش به کارگردانی جواد افشار و سریال مجموعه الف رو دارم. از طرفی هم یک در واقع مستند قرآنیه که من راوی و مجری اون برنامه، یعنی راوی قصه بودم.
بله.
که انشالله در ماه مبارک رمضان از برنامه محفل اعلام میشه که
عجب.
این مستند در چه روزی و چه ساعتی پخش میشه و ماجراهای قرآنی هستش و مکانهای قرآنی که فکر میکنم در یعنی به نوبه خودش یه کار نو جدید و جذاب خواهد بود.
پس به نوعی گویندگی رو هم تجربه میکنید؟
بله، یعنی گویندگی راویش هستم.
بله. ولی خب تصویر شما دیده نمیشه دیگه، درسته؟
نه خیر، تصویر بنده هم هست.
آه، تصویرتون هم هست؟
بله، مستند داستانیه.
درسته، خب حتما تماشاییه.
در واقع به عنوان یک محقق و پژوهشگری که حالا مکانها و ماجراهای قرآن رو دنبال میکنه و ماجراهای خودش رو رقم میزنه، وقت میکنم خیلی جذابه ولی خیلی نمیتونم باز کنم موضوع رو. ایشالله ماه مبارک رمضان مهمان خانه های در واقع عزیزانی که الان صدای بنده رو میشنون هستیم و امیدوارم که تونسته باشن یک قدم در راستای آنچه که در واقع کتاب مقدس ما قرآن برداشته باشم و به عنوان یک زن مسلمان کوچکترین در واقع اون حق و دین خودم رو ادا کردم.
خیلی با ارزشه. بله حتما. بله. منتظریم که تماشاش کنیم. خانم ترکاشوند، کارنامه کاری شما رو که نگاه میکنیم به نظر میرسه خیلی هنرمند تجربه گرایی هستید، یعنی حالا فکر کنم اولین کارتون با داریوش کاردان بوده، شبکه 3.5، درسته؟
بله.
سال 84 و بعد چند کار طنز مثل توته فامیلی با رامباد جوان، همکاریتون با جواد رضویان و سیامک انصاری در صف 21، با آقای مدیری در هیولا، ولی خب کارنامه کاری فقط به این آثار طنز و کمدی ختم نمیشه. مثلا شما گاندو هم بازی کردین، بعد کلاه پهلوی هم بازی کردین. یکم توضیح میدین سلیقه‌تون به چه شکله؟ آیا یک ژانر خاصی رو ترجیحتون اینه که بیشتر دنبال بکنید یا اینکه نه؟
من بیشتر در واقع نقش‌های منفی و خاکستری رو یک تایمی بازی میکردم و وقتی احساس کردم که در این ژانر دارم جا میافتم، مثلا سریال حکم روش، مثل گاندو و خیلی حالا سریال های دیگه که حالا حضور ذهن ندارم، ترجیح دادم که یک چرخش 180 درجه داشته باشم، چون اصلا دلم نمیخواد به عنوان یک بازیگر مونوتون و در یک ژانر بخوام جا بیفتم.
بله.
در واقع سعی کردم که نقش مثبت بازی کنم و جالبه که من بعد اولین نقش مثبت شده که بعد از یعنی به طور جدی از این نقشای منفی که داشتم بازی کردم، دو آنا مادر بود که من بهترین بازیگر در واقع نقش اول زن مراکز استانها رو از همون نقش مثبت گرفتم. و بعد دوباره ترجیح دادم که خودم رو در طنز یک تست بزنم که حالا خیلی از دوستان هم موقعی که من میگفتم میخوام کار طنز انجام بدم میگفتن این کار رو نکن، اصلا خیلی خطرناکه، چون همیشه تو یک در کارهای کارنامه کاری یک زن جدی و مثلا با قدرت منفی، حالا مثبتت هم بعضا زن با قدرتی رو بازی کردی، یه خودتن یه ذره خطرناکه. که بعد خدا رو شد نه اتفاقا کار هیولای آقای مهران مدیری بود یا صرف 21 جواد رضویان، آقای جواد رضویان و سیامک انصاری یا همین چند وقت پیش سریال پشت پرده کارگردان آقای غلامی بودن که کار کردیم، اتفاقا در یزدم این سریال کار شد.
بله.
و خیلی هم مورد استقبال مخاطبین قرار گرفت.
خب چقدر عالی. و در پایان حالا چون از گاندو صحبت کردیم، در سری تازه گاندو حضور دارین؟ صحبتی شده؟
نه فعلا خبری نشد، من خیلی اطلاعاتی ندارم در مورد سریال. فعلا
علاقه من هستید که باشید اگر پیشنهاد بشه؟
من سری یک گاندو بودم دیگه.
بله. قسمت
یک. بله، به نظرم کار خیلی ارزشمندی بود، خیلی کار خوش ساختی بود و مهمتر از همه خیلی مورد استقبال مردم قرار گرفت، خیلی دوست داشتن. من بعد از این همه کار سریالی که من فکر میکنم یه چیزی هلوشه تو رزومه کاریمو که نگاه بکنین، حدودا فکر میکنم تا الان 30-40 سریال داشتم و بین این همه سریالی که من کار کردم 30-40 سریال اصلا کم نیست، ولی بعضا خیلی تو خیابون مثلا منو به اسم گلی ثابتی میشن، ای گلی ثابتی، همون شخصیت گاندو. پس این نشون میده که در زمان خودش مخاطبای خودش رو داشته و هنوز هم این مهمه، این خیلی مهمه. بعد از گذشت این همه سال هنوز تو ذهن مردم این شخصیت و سریال گاندو بوده.
بسیار خب، براتون آرزوی موفقیت میکنم و خیلی ممنونم که دقایقی همراه مخاطبین استودیو 8 رادیو نمایش بودید.
ممنونم، منم همینطور، و امیدوارم که مردم خوب کشورم همیشه در شادی، سلامتی و با عشق و همدلی کنار هم روزگار سپری کنیم.
زنده باشید خانم آزیتا ترکاشوان، خدا نگهدار.
متشکرم، خدا نگهدار.
الان یه سری ها میان میگن بابا با این اوضاع اقتصادی دلتون خوشه ها، خرج فرهنگی چی کنیم؟ چه خرج فرهنگی؟ اصلا یاد چه گاری؟ ولی میخوام بهتون بگم که به هر حال همه ماها یک گوشه‌ای در زندگیمونو به تفریح که میپردازیم. درست میگم آقای امیدی؟ مثلا رفیقت زنگ میزنه میگه بیا بریم کافه، میری کافه چی کار کنی واقعا؟ تهش میری اونجا یه دونه مثلا ماکیاتو میخوری، میشه مثلا 100 و خورده 1000 تومن، بعد دفعه بعدم دوباره در ماه که مثلا دوباره این کارو میکنی. یا آقایون مثلا برمیگردن
ماکیاتو میگه... چیه بچه ها میگن؟
نمیدونم، منم جدیدن تو منو قهوه فروشی یادینم، واقعا هم نفهمیدم. آخر من نفهمیدم فرق موکا و همین ماکیاتو،
ولی با کلاس دیگه
نسکافو این اصلا فرق نداره، فرق
ماکیاتو بیار برای
آره. خواهم میگن که دوستت زنگ میزنه بریم کافه، یا آقایون مثلا دیگه اون که دیگه فاجعه تر، زنگ میزنه یه قلیونمون نشه، نه واقعا نشه، همین نوع.
بعد مثلا
دو دفعه شد جمع
نمیشه بابا.
آره اون که واقعا اصلا فاجعه است.
چند الان قیمت؟
من نمیدونم، به خدا خدا نمیدونم، میدونستم قطعا راجبش تحقیق کردم، ولی میخواهم میگم دو دفعه اینو
خویا قلیون چند الان؟ نمیدونی؟
از آقای کلبادی هم بپرسین، ایشون هم نمیدونن. خب خدا رو شکر بچه استودیوش همه صحیح سلامت. ولی میخوام بگم که آقا اینو پول قلیونه که هیچی، میتونید همون یه دفعشو بذارید برید یه تئاتر خوب ببینید، یه کنسرت برید ببینید.
بله
من مثلا خود شاهد خودم اینجوری هم بچه زنی میزن نریم کافه دوره هم جمع شیم، میگم بریم مثلا کنسرت دوره هم جمع شیم، کنسرت های حالا مثلا پاپ و نمیدونم تجاری و اینا هم نه ها، کنسرت های هنری واقعا، بیا بریم کنسرت دوره هم جمع شیم، چه کاریه؟ یه چیزی به ما اضافه بشه.
یعنی میشه مدیریت کرد، میشه گاهی وقتا از یه سری هزینه ها زد، حالا یه وقت هست دیگه یه نفر خیلی اوضاعش وخیمه.
آره.
و قابل درکه، خب اصلا مثلا چه میدونم حالا بیماری دارن در منزل، شرایط
بله،
خیلی خاصه.
بله زندگی همه یک شکل نیستش.
آره. بله ولی اونایی که بابت موضوعات این چنینی میان هزینه میکنن،
بله.
منتها وقتی حرف از هزینه فرهنگی هنری میشه میگه بابا اصلا پول ندارم،
ما که پول نداریم.
پس میشه یه وقتی مدیریت کرد به شکلی که خانم شعبانی توضیح دادن. کتابم بخونیم، همیشه هم نباید کتاب خرید، میشه عضو کتابخونه شد، این همه کتابخونه داریم.
یا مثل امیر،
یا مثل امیر حسن هم که دیگه
کتاب 2000 تومن بگیرید
پیدا میکنه، جوینده یا بنده بود.
یا
تازه تفلکی حالا میاد اینجا با شما هم به اشتراک میذاره دیگه.
آره. اونی که یه کتاب گوش بدین.
اینجا رایگان در اختیار شماست، کتابخانه استودیو 8 امیر حسن محمدپور.
سلام به شما، شبتون بخیر. من امیر حسن محمدپور هستم و امشب توی استودیو 8 میخوام کتاب لب خط قرمز نوشته آقای اسماعیل امینی رو معرفی بکنم. شاید همه ما آقای اسماعیل امینی رو بیشتر به شعرهاشون بشناسیم و ایشون رو یک شاعر بدونیم تا یک نویسنده طنز، ولی خب ایشون از سالها پیش در نشریات مختلف از جمله گل آقا نثر نوشتن، یعنی متن‌های طنزی نوشتن که بعد از این همه سال ایشون تصمیم گرفتن که متون طنزشون که قابلیت انتشار بعد از این همه سال داره، یعنی به قول خودمون تاریخ انقضا نداره و میشه که همیشه خوندشون رو منتشر بکنن، جمع‌آوری کردن در یک کتابی به اسم لب خط قرمز که امشب میخوام یه بخشش رو براتون بخونم. همه چیز را تکذیب میکنم، نه اینکه فکر کنید مثل سخنرانهای حرفه‌ای همینطوری الکی و بدون پشتوانه حرف میزنم. اینکه میگویم همه چیز را تکذیب میکنم با حساب و کتاب است و متکی به آمار است و حتی پشتوانه علمی و پژوهشی دارد، درست مثل مصاحبه ها و اظهار نظرهای مسئولانه که پر است از حرفهای علمی و منطقی و دقیق و حتی پژوهشی. شایع شده بود که هوا آلوده است. رفتم به چند تا از مجتمع‌های ویلایی درست و حسابی سر زدم. حتی شکارگاه‌های اختصاصی عزیزان را مشاهده کردم. هوا نه تنها آلوده نبود، بلکه خیلی هم صفا داشت. یعنی هر نفسی که فرو می‌رفت ممد حیات بود و چون برمی‌آمد مفرح ذات. گفته بودند که جوانان تحصیل کرده بیکارند. خودم شخصاً از تک تک مسئولان و حتی بستگان سببی و نسبی ایشان پرسجو کردم. هم جوانان تحصیل کرده آنها شغلهای درست حسابی داشتند و هم حتی پیران و تحصیل نکرده هاشان مشغول به کار بودند. چندان که می گفتند مشکل اصلیشان بیکاری نیست، بلکه تعدد مشاغل و مسئولیت هاست. سیاه نمایی می کنند که هزار وعده خوبان یکی وفا نکند و کو آن در باغ سبز که در سخنرانی های انتخاباتی نشان می دهند و کجاست آن رویاهای طلایی که در برنامه های این حزب و آن جناح ترسیم می شود. به جای اینکه دچار تشویش اذهان عمومی بشوم، از همان سخنرانان انتخاباتی و دوستان حزبی و جناحیشان پرسیدم و دیدم که همگان راضی و خوشحالند و میگویند که نه تنها در باغ سبز را دیدند، بلکه الان هر کدامشان یک باغ سبز دارند به این بزرگی و البته جای تمام دوستان خالی است از هر نظر. نوشتند که بانک ها برای پرداخت وام ازدواج و وام مسکن ادا و اتوارهای اداری در می آورند و ضامن می خواهند و گواهی کسر حقوق می خواهند و سند مالکیت و سپرده و 70 من کپی و تعهد محضری می خواهند. برای پرداخت وام؟ نه خیر، برای آنکه شما را در نوبت متقاضیان وام قرار دهند. اما مگر به همین راحتی تحت تأثیر این شایعات مغرضانه قرار می گیرم؟ با یکی از کسانی که در مقام وصل مقیم است، به هر بانکی که رفتیم و هر مبلغی که گفتیم غیر از بله قربان و به روی دیده منت و بفرمایید این مبالغ چه قابلی دارد نشنیدیم. تو بگو کسی از ضامن و وثیقه و سند و نوبت و نداریم و دستورش نرسیده چیزی گفت؟ اصلا و ابدا. آی کیف کردیم از این همه مهرورزی و جوانمردی و لوتیگری. آی صفا داشت، وقتی که اسناد واریز وام کلان را در دست داشتیم و از شعبه بیرون می آمدیم، دیدن چهره کلافه همان شایعه سازان در پشت باجه ها که در حال جور کردن اسناد وام های سنار و سیشاهی بودند برای کارهای پیش پا افتاده ای مثل تعمیر مسکن و جراحی بیماران و ازدواج جوانان و خرید جهیزیه. عنوان مطلبی که براتون خوندم بود همه چیز رو تکذیب میکنم که آقای دکتر اسماعیل امینی این رو در کتاب لب خط قرمز آوردن که گزیده است از مطالب طنز ایشون طی سالهای مختلف در نشریات جدی و طنز که ستونهای طنز ایشون داشتن و اونجا می نوشتند. این جلدی که دست من هست چون چاپ اول کتاب قیمتش از 28,000 تومان اما الان کمی گرونتر شده و خوشبختانه نسخه های الکترونیکی کتاب هم وجود داره، یعنی شما میتونید که به صورت PDF یا همون در کتابخانه‌ها این نسخه ها رو تهیه بکنید و داشته باشید و مطالعه بکنید. خوندن این کتاب رو با همه دوستانی که علاقه من به طنز هستن و احیانا ممکنه که علاقه من به طنز یه مقداری قدیمی تر هم باشند توصیه میکنم. ممنونم که منو همراهی کردید.
در روز، در هفته، در ماه، در سال چند درصد از درآمدت رو به امور فرهنگی و هنری اختصاص میدی؟ 30,000 10,75
33,91,41,42
استودیو 8 رادیو نمایش.
در اتاق فرمان با آقای گودرزی داشتیم صحبت می‌کردیم، صدا بردار محترمم داشتن به این نکته خوبی اشاره می‌کردن، گفتن شما دارید از اوضاع اقتصادی میگین اما در کنارش دارید میگین خب بیایم هزینه کنسرت کنیم. یه اشاره کوتاهی من کردم تو صحبتم، منظورم کنسرت‌های تجاری نبود، کنسرت‌های هنری داشتم مثلا برای خود آقای گودرزی تعریف می‌کردم که من جمعه مثلا یه کنسرت هنری خیلی خوب و تر و تمیز و فاخر رفتم، کنسرت گروه نوشه که بلیتاش واقعا از مثلا زیر 200,000 تومان بود تا حدود 600 تومان. بله کنسرت های پاپ که واقعا هم متاسفانه هزاران بار گفتیم میریم میشینیم برای فالش خانی آقای خواننده دست میزنیم هورا میکشیم، الان دیگه حوالی 1 تومان باید هزینه کرد. برای اون کنسرت ها هزینه نکردیدم نکردید، واقعا نکنید، بذارید اینا یه بار برن یاد بگیرن که باید تا ته عمرشون هم اگر خواننده هستن باید مربی داشته باشن، باید تمرین کنن و برای مخاطبشون ارزش قائل باشن.
آخه میدونید که دوستان برخیشون خودشون میرن همه بلیتای کنسرت خودشون رو میخرن برای اینکه بگن ما خیلی فروختیم.
خریدن هم که
خیلی خیته.
ببین آخه شاهدش هستیم دیگه، تهیه کننده میاد مثلا دارم میگم 5 ردیف اول رو، یا خدا شاهده میخوام بگم خودم با چشم 10 ردیف اول رو تو سایت خودش مثلا خرید میزنه و 10 ردیف اول فقط فامیلای تهیه کننده و نوازنده و نمیدونم اینا همه نشستن و تو فکر میکنه که واو کنسرت چی میگن سولد اوت و چی باید بگیم فروخته شده.
شما اینجوری فکر میکنید واو سولد اوت؟
نه منظور دیگه حالا آیه امیدی تو شرط خوبی نیستم.
چای دارن می نوشن.
اینکه گفتم تو شرایط خوبی نیستم، لیوان داشت دستمو می سوزن.
خب کلی پیامک داریم، ازتون بسیار ممنونم که با همون در ارتباطید. نوشتن برای ما که خانم آهو قدس هستن، دو روز پیش پولی دستشون اومده، یه شمش 2 گرمی خریدن، امروز اون شمش رو فروختن که 2 جلد کتاب بخرن و در کلاس تدوین سینما اسم نویسی کنن. و نوشتن به نظرم هیچ وقت نمیشه مسائل فرهنگی رو از زندگی حذف کرد، البته اگه اهلش باشی.
درود بر شما، درود بر شما.
من پرسیدم شمش 2 گرمی مگه داریم؟ خانم داشتن توضیح میدادن که
آره.
من بعد پشت صحنه خانم شعبانی رو توضیح میدادم.
پشت صحنه آنجه ما در مورد پیامک ها با هم تجزیه تحلیل هم داریم. آقای امیدی هر سوالی هم راجع به طلا داره از من میپرسه. داشتن راجع به همین شمش میگفتن، گفتم آره دیگه،
یه گرمی دو گرمی
سکه های آره، سکه های گرمی و آره اینا که الان تقدیم میشن.
آرش نوشته که اگه قلیان بد است
برای آقایان،
موکیاتو هم بد است برای خانوم ها. موکیاتو الان از کجا اومد؟
چی بود اصلا؟
چی بود؟ یادم ماکیاتو بود؟
ماکیاتو بود.
راست میگه، اگه بده گل شبدر چه کم از لاله قرمز دارد.
آقا اون دوده، اون خوراکیه.
خوراکیه ماکیاتو، همونطور شاید اونم استعمال میکنن.
نه دیگه، اونم یه از مشتقات قهوه است دیگه.
نه اگه قهوه است که دیگه بالاخره قهوه است. آره.
چی میگین دوست؟
فرق میکنه آرش. شما فرق میکنه. اون چیزی که شما مصرف
میکنی. شما اگه میخوای قلیونتو بکشی بکش. علیکی پشت ماکیاتو حرف نزن.
آره به نظرم. نوشتن در ماه فقط 1 تومن میتونم هزینه کنم. ما این 18 میلیون تومن اجاره خونه میدم، قسط میدم و مجبورم که فقط کتاب صوتی بخرم. 18 ساعت دارم کار میکنم و ببینید در حین اینکه کار میکنن بله، کتاب صوتی میشنون. و 18 میلیون تفلکی میگه دارم اجاره میدم، قسط میدم، ولی 1 تومن همچنان گذاشته برای
به شرفتون
امور فرهنگی و هنری. خیلی قشنگه، چون واقعا هم سرمایه گذاری روی خودمونه دیگه. ما باید به فکر خودمون باشیم. ما اگه روی خودمون سرمایه گذاری نکنیم، کم کم میبینیم که تهی شدیم و بعد حالمون با خودمون خوب نخواهد بود.
و اینکه به هر حال ما اگر هر کتابی میخونیم، هر فیلمی میبینیم، هر اثر هنری میبینیم، انگار جای یک نفر دیگه زندگی کردیم. و چقدر خوب که اصلا بتونیم جای تمام آدمهای در حال حاضر جهان زندگی کنیم، جای همه اون آدمهایی که حتی در گذشته بودن زندگی کنیم. این که برای هممون خیلی شیرینه که بتونیم جای اون آدمهای گذشته باشیم، نوستالژی هامون و خاطرات مشترکمون، اون غم شاده ها رو بتونیم مرور کنیم، که از قضا الانم میتونیم به سراغ چند دقیقه از اون احوالات بریم.
ماجراهای آقای ملون.
چیکه شما سر داره لیه نازیلا خانم؟ خانم خونه
نفهمیدم کیه؟
حلقه به گوش شما.
ایوا ملون توی؟ سلام.
چه سلامی جلی کی؟ سر به هوایی هم حدی داره، یه ذره شوهرداری تو وجود شما نیست. 2 ساعت دم در وایزادم.
چه تو تا پشت در بودی؟ من خانم خونه بودم، کاشکی در باز نمی کردم.
بابا بابا آثار جرم.
آثار جرم کدومه؟
این ظرف میوه شیرنی و سینی چایی رو میگم دیگه. تا چشم منو دور میبینین بریزین و بباشین، رو دروازی نکنین
دیگه. انقدر ما تو این خونه بی اختیاریم که برای خواهرمون اگه خواستیم یه چای بریزیم باید زنگ بزنیم از شما اجازه بگیریم.
تو بس بگو کی پرد کرده که اینجا به من اون ور فریده اینجا بود؟
بله.
گفتم پس فریده اینجا بوده.
جدن که آفرین به تو.
من نمیفهم شما زنام یک کار زندگی ندارین که سر می جنبونی می افتین به خودتون، اونم اون فریده خانم نتاق که انگار با